بسم الله الرحمن الرحيم. درس كفاية الأصول جلد أول صفحة 24 سطر 8 أستاذ مردي جلسة 16 ورقه 28-8-74.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وصبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أمنيت الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السادس لا وجه لتوهم وزع للمركبات غير وزع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وزعها بمضادها في مثل زيد قائم وزرب عمرو بكرا شخصيا. در امر ششم یک مطلب رو مرحوم آخوند متعرض می شود. خلاصه اون مطلب این است که آیا جملات وضع مستقل دارند یا نه. قبل از بیان مدعا و نظر مرحوم آخوند یک مقدمه رو اشاره میکنه. در اصول فقه جلد اول صفحه 22 خوانده ایم که وضع به اعتباری بر دو قسم است، وضع شخصی و وضع موعی. وضع شخصی این است که معنای جزئی را مثلا لحاظ میکنه، لفظ مخصوصی را برای این معنا وضع میکنه. پسرش متولد میشه، لفظ زید و براش وضع میگیم وضع شخص. و تارتن معنای رو تصور میکنه، مثلا نسبت انجام عمل در زمان گذشته، این رو تصور میکنه. صیغه فعل را و هر چی که از این نوع است وضع می کنن برای این معنا، در نتیجه شما از هر ماده‌ای میتونید همچه فعلی درست کنید. یا مثلا واضع فکر میکنه، میگه اگر مفعول
مفعول در فعل و فاعل مقدم شد، این نوع از هیئت مفید حسن است. مثلا ایاک نعبد، یا مثلا میگه هر جمله‌ای که مسند و مسند الیه داشت، هر دو مرفوع بودن، این جمله و هیئت دلالت میکنه بر نسبت خبر به مبتدا. مثل زیدون قال. این جور موارد که وضع هیئت است میگیم وضع نوعی. خب این مقدمه پس وضع یا شخصی است یا نوعی. بسیار مقدمه تمام. محل بحث این است که هر جمله‌ای رو که انسان به کار می‌برد، فرض کنیم زیدون قائل، همه علما قبول دارند که در این جمله دو قسم وضع وجود دارد. حالا از این دو قسم هم گاهی از هر کدوم دو تا است، گاهی از هر کدوم یکی در یک جمله هست، او رو توضیح میدیم روشن میشه. مثلا زیدون قائمون، کلمه زید یه وضع شخصی داد، پدرش و بچهش زید رو اسم گذاشت، این روشن. کلمه قیام هم وضع شخصی داره، قیام وضع شده در این معنای خاص ایستادن. دو تا همینجا وضع هیئت و وضع نوعی داریم، یکی وضع هیئت مبتداست و خبر، این خودش یه وضع داره، یکی هم وضع هیئت فاعل و قائم برای اسم قائم. خلاصه این که در این جمله همه قبول دارن وضع کلمه داریم، سید باشه و قیام، وضع هیئت هم داریم. این شکل محل بحث اینه که آیا اضافه در این دو قسم وضع خود این جمله یه وضع مخصوص دارد یا ندارد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند در مرکبات و جملات غیر از وضع کلمه و هیئت وضع دیگری ندارد. به دو دلیل. دلیل اولشون این است که می فرمایند حکمت وضع این است که تفهیم و تفهم و ارتباط بین مردم محفوظ باشه و در جملات با وضع کلمه و هیئت مقصود واضع تمام است، تفهیم و تفهم حاصل می شود، وضع دیگر لغو است و فائده ای نداره. یک دلیل دومشون می فرمایند اگر در جملات و مرکبات غیر از وضع هیئت وضع دیگری باشه، در حین استعمال چون دو وضع است باید دو تا دلالت باشه، در حالی که بلوجدان می‌بینیم یک دلالت بیشتر نیست. چون یک دلالت بیشتر نیست پس بنابراین غیر از وضع هیئت وضع دیگری وجود ندارد. در پایان ایشون به خاطر این که اصلا قول به این که جملات غیر از کلمه و هیئت وضع سومی هم دارند قول باطلیست، این قول رو میخوام توجیه کنم. میفرمایند شاید مراد کسانی که میگن مرکب وضع مستقل داره همون وضع هیئت است و الا خیلی بی‌معناست
که غیر از وضع هیئت ما وضع دیگری هم برای جمله قائل باشیم. با ذکر این نکته تنبیه ششم تمام میشه. یه نکته رو ما اشاره میکنیم، تنها کسی که، یعنی تقریبا در بعضی از کتب نسبت دادن به کسی که قائل شده برای مرکبات وضع هست، مرحوم تفتازانی است در متول. شما به متول بحث حقیقت و مجاز و به حاشیه سیالکوتی بر متول مراجعه بکنید، تحقیق کنید مطلب رو، میفهمید ایشون چیز دیگری میخواد بگه. نمیخواد بگه مرکبات وضعی دارن غیر از وضع حیات. البته بعضی از متأخرین هم که کتاب اصولی دارن، از افرادی که موجودن، ایشون این قول به ابن مالک نسبت داده و تعجب اصلا ابن مالک حرفی در عکس این حرف داره. حالا از کجایشون چطور نسبت به ابن مالک داده؟ این آدم اصولی گفته ابن مالک گفته که مرکبات وضع آخری دارد غیر از وضع هیئت و وضع کلماتش، در حالی که ابدا این حرف نیست. ابن مالک حرف بسیار متین جالبی در شرح مفصل دارد. عبارت رو دقت کنید. السادس لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. امر ششم، وجهی نیست برای اینکه توهم کنیم وضعی را برای مرکبات غیر از وضع مفرداتش. حالا توضیح میدن، مفردات دو تا وضع داره، هم وضع کلمه داره هم وضع هیئت داره. غیر از اینا بگیم مرکب جمله وضع دیگری داره غلطه. ضرورت عدم الحاجت اله، هنوز دلیل رو ذکر نکردن، به خاطر ضرورت این که نیازی به این وضع دیگر نداریم. بعد وضعها به موادها، بعد از این که مفردات یه وضع شخصی دارند موادشون مثل زید و قیام، بعد از وضع اون مفردات به موادشون در مثل زید و قائمون، زید و قیام یه وضع داره، ضرب عمرون بکرن، عمر یه وضع داره، ماده ضربه یک وضع داره، بکر یک وضع داره، وضع شخصی، وضع موادشون، قیام، زید، عمر، بکر، ضرب، وضع شخصی داره. و به حیات حل مخصوصه و وضع هیئت هم دارن، هیئت‌های مخصوصشون، از خصوص اعرابشون واضح. یه وقت میگه زید و قائمون، اگر دو تا کلمه باشن به طور کلی، این دو تا کلمه هر دو مرفوع باشن، مسند و مسند الیه باشن، اسمش میذاری مبتدا و خبر، هر دو مرفوع هن. اگر دو تا اسم باشن بعد از فعل، یکی از اون صادر بشه، یکی فعل بر اون واقع بشه، یکی که میگیم فاعل، یکی که میگیم مفعول، این وضع هیئته. پس به هیئت‌های مخصوص از خصوص اعرابشون نوعیاً، اینم که وضعشون در مقدمه گفتیم وضع نوعی میشود، و منها از همین وضع نوعیست خصوص هیئت‌های مرکباتی که وضع شدن برای خصوصیت‌های نسبت‌ها و اضافات. زید قائمون یه نسبت داره، این هیئت وضع شده برای نسبت، عرض کنم که نسبت دادن خبر رو به مبتدا. ضرب عمرون بکرن نسبت اضافی داره، نسبت صدوری ضرب از عمر، نسبت وقوعی ضرب بر بکر، اینا یک وضع نوعی دارن به مزایا هم خاصه، با اون مزایای خاصه‌ای که این هیئت ها دارن. من تأکید واضح گفتر و خواستی تأکید بیاری این بیار، نگو زیدون قائمون، بگو این زیدن قائمون. و حصر چاره گفته، واضح گفته تارتا میگی نعبد و که دال بر حصر نیست، تارتا مفعول رو مقدم میداری بر فاعل و بر ارز کنم که فعل، میگی ای یا که نعبد و دال بر حصر است. و غیر از این دو موارد تمام هیئت ها، هیئت مضاف و مضاف الیه، هیئت حال، اینها همه به هیئت یه وضعی داره به عنوان وضع نوعی، این مورد خاصی رو عرض کنیم که در نظر گرفته واضح مرآت برای تمام موارد قرار داده، در حال، در تمیز، در همه این موارد وضع نوعی داره. پس بنابراین تا اینجا این شد، مرحوم آخوند می فرماین مرکبات یه وضع کلماتشونه زید و قیام، یه وضعه هیئت هاشونه، هیئت فعل و فاعل و مفعول، هیئت مضاف و مضاف الیه، هیئت مبتدا و خبر. غیر از این دو وضع سومی بگیم همین جمله زید قائم، یه وضع علاهده غیر وضع هیئت مبتدا و خبر و غیر از وضع مبادش یه وضع سومی داره، خیر نداره. چرا؟ دو تا دلیل دارن. بداهت، این بداهت دلیل برای اون لا وجه لتوهم وضع للمرکبات، وجهی نیست برای که توهم کنیم مرکبات وضع داره. مرکبات غیر از وضع ماده و هیئت وضع دیگری نداره. چرا؟ دو تا دلیل داره. دلیل اول، بداهت ان وضعها کذالک، وضع این مرکبات رو به این شکل، یعنی وضع مرکبات رو با کلمه و هیئت، وافر به تمام المقصود منها، کافیه به تمام مقصود از این مرکبات است. مقصود از مرکبات تفهیم و تفهم است، با این دو تا وضع تفهیم و تفهم پیدا میشه. کما لا یخفا که اونچه مخفی نیست، من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها، بدون این که نیاز داشته باشیم به وضع دیگری برای اون مرکبات به جملته. اینجا ابن مالک حرف جالبی داره، میگه اگر شما در هر جملهی بگید وضع مخصوص داره، لازمش اینه که هیچ جملهی رو تا وضع وضع نکنه شما نتونید به کار ببرید. الان آقای ایکس مرده، حسن مرده است، شما میخواید بگید حسنون ماته، خب این جمله باید یه وضع مخصوص داشته باشه. اگه نیاز به وضع مخصوص داره، نیاز به وضع مخصوص هم داره. خب بنابراین باید وضعی در همین قضیه شخصی این جمله رو وضع کنه، در حالتی که چنین نیست. حرف خوبی هم میزنه ایشون، گر بحث کردیم تا بعد ببینید اون آقایی که به ابن مالک نسبت میده میگه اینا وضع هیئت وضع نداره، چه حرفی میزنه. ابن مالک میفرماید تعبیرش اینه که مفرد وضع داره، هیئت هم وضع داره، جمله وضع نداره. او آقا قاطی کرده خیال داره ابن مالک میگه هیئت وضع نداره. الان این دلیل، پس من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها، نیاز به وضع دیگری به تمامه برای این مرکب وجود نداره. پس دلیل اول این که وضع سوم لغوه، دلیل دوم نه از تلزامه دلالت علی المعنا تارتا به ملاحظت وضع نفسها. دلیل دوم اینه که هر وضعی برای دلالته، خب مفردات وضع داره، برای زید برای معنای دلالت میکنه، قیام برای معنای دلالت میکنه، هیئت هم وضع داره. پس زید قائمون اگه دو تا وضع داره، یکی هیئت یکی جمله، باید یک بار وقتی به کار میبریم چون هیئتش وضع داره داله بر یک معنا باشه، بار دوم باز داله بر همین معنا باشه به خاطر وضع جمله، با حالی که دو تا دلالت نیست، پس معلوم میشه دو تا وضع نیست. مست الزام دلالت، با این که این دو که مرکبات وضع جداگانه‌ای دارن مستلزم دلالت بر معناست، تارتن به ملاحظه وضع نفسش یعنی ماده و هیئت با هم، و اخرى به ملاحظه وضع مفرداتش که اون هیئت کلمه باشه. پس بنابراین دو تا دلالت نداره، پس دو تا وضع نداره. ولعل المراد من العبارات الممکنه لذلك، فرقوم آخون می فرمان شاید مراد از عباراتی که مهمی این مطلب است که مرکبات هم وضع دارن، چونانچه ظاهر ایهام سیابه از کنم که یک نحل احتمالی در عبارت تبدازانی در باب نجاز در مرکب مهم همین معناست، لعل مراد از عباراتی که مهمی این مطلب است که مرکبات وضع داره و وضع الحیات علا حده ها، اون وضع حیات علا حده غیر وضع مواد. اگه این باشه ما بحثی نداریم، مثال لفظی میشه، ما هم قائلیم به این که هیئت وضع داره. لا وضعها به جملته ها، نه این که مرکبات به جملته بعد از وضع کلمه و هیئت وضعی داشته باشن، علاوتاً علا وضع کل واحد من هما، علاوه بر وضع مفرد و هیئت به وضع ثالثی به عنوان وضع مرکب داشته باشن. از تابع لا یخفا ان تبادل المعنا من اللفظ. در حقیقت برای پاسخ به یک سوال است. اون سوال این است که روشن و واضح است که الفاظ یه معانی حقیقی دارند و یک معانی مجازی. این روشن، گاهی لفظ در معنای حقیقی به کار میره و گاهی در معنای مجازی. حالا سوال این است که در مواردی که ما شک داریم که این معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی، آیا علائم و ضوابطی وجود دارد که ما به این ضوابط مراجعه کنیم معنای حقیقی رو از معنای مجازی تمیز بدیم؟ چندی هستون در این جواب به این سوال؟ خب میدونید حقیقت و مجاز هم در همه زبان ها هست، اختصاص به یک زبان مخصوص ندارد. یک کتابی نوشته یکی از اساتید شرق شناس دانشگاه امریکا به نام جیمز بین، یک ایران شناس و شرق شناس معروف، اسم این کتاب اینه The Eagle and the Lion. یعنی چی؟ The Eagle and the Lion. The Eagle and the Lion. اسم کتاب اسم مجازی خود شیر و عقاب، عقاب رو مجازن در امریکا به کار برده، شیر رو در ایران بکنه. آمده بررسی کرده روابط بین ایران و امریکا را، انقلاب ایران داره و مطالب خیلی جالب نسبت به روحانیت، مطالب خیلی مهمی داره. جایگاه روحانیت شیعه چیه؟ آدم زیرکی، البته یک نقادی ها و اشکالات این کتاب وارده، ولی بسیار کتاب خوبیست در تحلیل تاریخ انقلاب و مسالمی که داره و جایگاه روحانیت و یه حقا خلاصه خواندنی این کتاب مالی که میدید فردم از اساتید موجود دانشگاه امریکا سادم فاضلی هم هست و خلاصه تحقیق کرده زمین این که کتاب یک نقادی هم این طرفه. خب بگذاریم، حالا دقت کنیم، علمای گذشته پنج علامت برای شناخت معنای حقیقی ذکر کردن. یکی تمثیل اهل لغت، اگه لغوی تصریح کنه این معنا حقیقی، این خودش علامت خوبه. دوم تبادل، سوم اعتراض، چهارم عدم صحت سن، پنجم صحت تقسیم. اینا رو علمای گذشته به عنوان علائم حقیقت ذکر کردن. مرحوم آخوند از این پنج علامت فقط سه علامت رو ذکر میکن، لذا امر هفتم سه مطلب دار. مطلب اول در رابطه با تبادل است. در این مطلب سه نکته مرحوم آخوند مطرح می‌کند. نکته اول معنای تبادل می‌باشد. نکته دوم ذکر دلیل است در این که تبادل
علامت حقیقت. در ضمن این دلیل یه اشکال رو با جوابش متعرض می شود. نکته سوم در رابطه با بررسی موارد شک است. حالا اون در توضیح میدیم روشن میشه. اما نکته اول میفرمایند تبادل یعنی پیشی گرفتن معنا از لفظ به ذهن انسان بدون قرین. بنابراین می فرمایند اگر لفظی توسط فردی ذکر بدون قرین از این لفظ یه معنا به ذهن شما خطور کرد، این خطور معنا به ذهن دلیل این است که این لفظ وضع شده در این معنا. دلیل در این که تبادل علامت حقیقت است یه دلیل علمیست. خلاصه اون دلیل این است که می فرمایند تبادل علامت وضع است، به خاطر این که روشنه اگر لفظ در این معنا وضع نشده بود این معنا به ذهن تبادر نمی کرد. چون بدون قرینه این معنا به ذهن تبادر می کنه، می فهمیم لفظ در این معنا وضع شده. خب حالا این نکته دوم دلیل این نکته اشکالی برش وارده که بذاریم در فردا باشه که وقت بعضی از آیون نگذاره. این دو خط بکنیم. الصادع لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ. از شد در این امر هفتم سه مطلب دارن. امر هفتم جواب از یک سؤاله. مطلب اول در رابطه با تبادره. در بحث تبادر سه نکته دارن. نکته اول تعریف میکنن تبادر رو و ضمناً میفرماین مدعاشون که علامت حقیقت تبادر لا یقبا این که تبادر معنا از لفظ. حالا تبادر یعنی چه؟ لنسباقه الى ذهن من نفسه، پیشی گرفتن معنا به ذهن از نفس لفظ. از خود لفظ یعنی چی؟ و بلا قرینته، یعنی بدون قرینه. لفظ نار که گفته میشه فورا اون حقیقت آتش به ذهن ما خطور میکنه. این پیشی گرفتن معنا به ذهن از خود لفظ بدون قرینه علامت کنه حقیقت همزی، علامت بودن لفظ از حقیقت در اون معنا. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه، دلیل اینه بداعت انه لولا وضعه له، اگر نباشد وضع لفظ برای معنا لما تبادره. اگر وضع لفظ برای معنا نباشه چطور میشه که بدون قرینه این معنا از این لفظ به ذهن شما تبادر کنه؟ از اینکه بدون قرینه این معنا به ذهن شما تبادر میکنه اینم کشف میکنید که این لفظ در این معنا وضع شده است. لا یقال اشاره به اشکالیست که خواهد آمد. بسم الله تعالی و محمد و آله الطاهرین.